بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 150 سطر 15. فقلت ادرک مفهوم انا، فقال مفهوم انا من حیث هو مفهوم انا لا یمنع وقوع الشرکت فیه. از بحثی که شیخ اشراق با ارسطو داشت قسمتی رو خوندیم، حالا میخوام تتمه شوزش بکنیم. در اون قسمت خونده شده از چنم ارسطو از شیخ اشراق سالهایی میکنه و اگر شیخ اشراق درست جواب بده ارسطو میپذیره و تأیید میکنه، و اگر نادرست جواب بده باز با سوالات دیگر کلام شیخ اشراق رو رد میکنه تا بالاخره شیخ اشراق هدایت بشه به اون مطلبی که حقه. ارسطو در این بحث میخواد علم حضوری رو برای شیخ اشراق روشن کنه. به شیخ اشراق ابتدا میگه که به نفست مراجعه کن. بعد از مدتی که بحثشون ادامه پیدا میکنه میگه به بدنت توجه کن. هم او رو متوجه نفسش میکنه، هم متوجه بدنش میکنه، و بعد مباحثی رو مطرح میکنه و آخر سر نتیجه میگیره که علم تو به نفست حضوریست، علمت به بدن هم حضوریست. ابتدا بیان میکنه ارسطو که ما با ذاتمون رو درک میکنیم. ابتدا در علم به ذات بحث میکنه، بعد در علم به بدن. الان ما بحثمون در علم به ذاته. میگه که تو با خود همین ذاتت رو درک میکنی، نه با ذات دیگر و نه با قوه ای از قوای ذاتت. این ابتدا میگه. بعد بیان میکنه که با صورت هم ذاتت رو ادراک نمیکنی، یعنی این چنین نیست که صورتی پیش تو حاصل شود و به توسط اون صورت تو ذاتت رو ملاحظه کنی، بلکه مستقیم ذاتت رو ملاحظه باید بکنی. هنوز ارسطو نگفته که مستقیم ذاتتو ملاحظه کن، هنوز در بین سوال جواب با شیخ اشراقه. به شیخ اشراق میگه که اگر صورتی از ذاتت پیش خودت داشته باشی اون صورت کلیست، در حالی که تو ذاتت رو شخص لحاظ میکنی، پس معلوم میشه به توسط صورت لحاظ نکردی. اگر میخواستی به توسط صورت لحاظ کنی، با توجه به اینکه صورت کلیست باید یک نفس کلی لحاظ میکردی، در حالی که تو نفس شخصی داری لحاظ میکنی، پس پیداست که به توسط صورت نبوده. تا اینجا رو خوندیم. شیخ اشراق باز دست و پا میزنه که به نحوی جواب ارسطو رو بده. قبول میکنه که ما از طریق صورت نفسمون رو درک نمیکنیم، چون نقض ارسطو و اشکال ارسطو رو وارد میبینه. بعد اینطور پیشنهاد میکنه که از طریق مفهوم انا من نفسم رو ادراک میکنم، نه صورت، مفهوم. اونم مفهوم انا که شخصیه، و وقتی شخصی رو ادراک کردم میتونم این رو وسیله ادراک نفس شخصی خودم قرار بدم، نه صورت که کلی باشه، مفهوم انا که اضافه به انا میشه و شخصی میشه، و با همون هم من نفس خودم رو درک میکنم. ارسطو میگه مفهوم انام کلیه، اونم نمیتونه حکایت کننده از شخص تو باشه. مفهوم انا بر انایی که من میگم صادقه، بر انایی که شما میگید صادقه، بر انایی که اون سومی میگه صادقه، همه مندرجن تحت مفهوم انا. انا یه مفهوم عامه. مگر بگم انای خودم که اشاره کنم اون خاص میشه. بله، اگر اشاره در ذهنش باشه خاص میشه. ولی شیخ اشار نمیگه انایی که مال خودمه، میگه مفهوم انا. اگر من انا رو گفتم و اشاره رو ذکر کردم یا اشاره در نظرم بود، این میشه شخصی. اما شیخ اشار این نمیگه. شیخ اشار میگه فقط مفهوم انا. ارسطو میگه مفهوم انا عامه. بعدم خودش میگه من دون اشارتن عامه، اگه اشاره بکنی این نداره خاصه. ولی اون وقت سوال در همون اشاره است که تو داری اشاره میکنی، معلوم میشه نفستو به حضور داری میابی که بهش اشاره میکنی. بازم برمیگرده به علم حضوری. یعنی اگه شما اشاره رو بیاری دل میشه علم حضوری. الان شیخ اشتاق از که دست پا میزنه علم حضوری درست کنه. ارسطو میخواد او رو هدایت کنه به سمت علم حضوری. اگر اشاره مطلب بشه علم میشه علم حضوری و منظور ارسطو برآورده میشه. اما شیخ اشتاق هنوز اشاره رو مطرح نکرده، فقط مفهوم انا رو مطرح کرده و به نظر خودش این مفهوم جزئیه. درست هم هست، مفهوم انا جزئیه، مفهوم نحنو کلیه، مفهوم انا جزئیه. ارسطو میگه مفهوم جزئی هم کلیه. ارسطو میگه مفهوم جزئی کلیه. اگر جزئی ببینیش لا غیر، لا غیر یعنی اشاره و امثال ذلک کنارش نذاری، فقط یه مفهوم جزئی بیاری، حتی مفهوم زید که علم شخصه، اونم کلیه، قابل صدق بر هر زیدی که نظیر این زید باشد هست.
بحث حمل شایع و حمل اولیه دیگه، اگه ایشون داره به حمل شایع بکنه، اگه به حمل اولیه بگیره چی؟
به حمل اولیه نشاره هم بکنه؟
نه دیگه، به حمل اولیه فقط خود مفهوم داره نظرش.
خب اگه مفهوم باشه، مفهوم که دیگه انا نیست. اگر به حمل اولی بگی مفهوم انا که من نیستم، که اگه به حمل اولی باشه مفهوم انا که نمیتونه حکایت کنه. مفهوم انا در حمل اولی مفهوم انا است. به حمل شایع مفهوم انا من هستم، یعنی مصداق این مفهوم من هستم. اگر حمل شایع باشه خودش مصداق میشه برای مفهوم انا، وقت از اون مفهوم به این مصداق پی میبره که ارسطو میگه نمیتونی پی ببری. مفهوم کلیه، مصداق جزئی. اگر حمل اولی باشه که من از مفهوم به مفهوم پی میبرم، اصلا به مصداق کاری ندارم، اصلا از بحث بیرون میره. پس حمل باید حمل شایع بگیری، یعنی مفهوم انا رو بر مصداقی که خودشو داره حمل میکنه. و ارسطو میگه این مفهوم این مصداق نشون نمیده، چون این مفهوم مصادیق دیگه هم داره. اگر فقط این مصداق داشت خب همین مصداق نشون میده، اما مصادیق دیگه هم داره. چون مصادیق دیگر داره نمیتونه این مصداق نشون میده مگر با اشاره زمینش کنی. با اشاره زمین کنی این مصداق نشون میده، اشاره زمین نکنی مصداق نشون نمیده.
اشاره مفهوم رو جزئی میکنه، حضورش که نمیکنه.
چرا؟ اشاره حضوری میکنه، اشاره جزئی میکنه، حضوری هم میکنه.
یه وقت
اشاره میکنیم به چیزی که بیرون از ذات خودمونه، اون حضوری نمیشه. ولی وقتی اشاره میکنیم به ذات خودمون حضوری میشه. در صورت مشارنده ذات من باشه حضوری میشه،
دیگه از مفهوم خارج میشه.
بله دیگه اون وقت مفهوم نیست، دیگه مفاد هازا نیست، مفاد هازاست با توجه به مشارنده لحش وقت میشه حضوری. پس این راهی هم که شیخ اشراق پیشنهاد کرد، این راه هم مفید نبود، چون باز هم اونچه که شیخ اشراق وسیله ادراک شخص خودش قرار داره یه امر کلی بود و امر کلی نمیتونه شخص رو حکایت کند، لذا هر از صورتش میکنه. بعد اینجا که میرسه شیخ اشراق میپرسه که فکیف ازن، یعنی حالا که اینجور شد هر راهی من رفتم تو را جلو رو بسی، پس بنابراین علم من به ذاتم چگونه است؟ از خود ارسطو دیگه میپرسه، رأی نمیده. ارسطو برش توضیح میده چرا وقتی بسید نرسید؟
کلیت مفهومش یه چیز روشنیه. چرا شیخ
اشراق دفاع کرده؟ دقیق نیست که شیخ اشراق این رو میدونسته، ولی ارسطو میخواسته ازش التزام بگیره. اون هم میخواسته هر راه‌های مختلف رو مطرح کنه ببینه ارسطو چی میگه. بعید نیست خیلی از این مقایسه‌ای که ارسطو می‌کرده جوابش خودش می‌دونسته، منتها می‌خواست از زبان ارسطو بشنوه. صفحه 150 این صفحه 15 فقلت ادرک مفهوم انا. به ارسطو میگه حالا که گفتی اون صورت نمیتواند شخص من رو حکایت کند چون صورتی است کلی، من میگم خب به طریق صورت خودم ادراک نمی‌کنم، بلکه ادرک مفهوم انا، مفهوم انا رو ادراک میکنه. مفهوم انا که دیگه شخصیه، تو کلمه انا توشه. فقال ارسطو میگه مفهوم انا من حیث و مفهوم انا، من حیث و مفهوم انا یعنی بدون زمین کردن اشارات اشاره، بدون زمین کردن اشاره. اگر خود مفهوم انا رو ببینی هیچی هم کنارش نذاری، لایم نوقوع شرکت فی، وقوع شرکت در این مفهوم رو من نمی کنه. فکر نکنه اگه کلمه انا آمد دیگه شرکت رو منتفی کرد، چون مفهوم است مانع شرکت نیست، حتی اگر مفهوم انا باشه. وقد علم که ان الجزئی من حیث و جزئی جن لاغیف کلی جن، خوب خط تیر رو گذاشته، یعنی من حیث و جزئی جن لاغیف رو کلش رو برده تو خط تیره، کار بسیار خوبی کرده. و ایلا اگه این کار نمی کرد آدم اشتباهی می خون لا غیر کلیین، که غلط می شده. بارد جزئی کلیست، اما من حیث و جزئیان، من حیث و جزئیان کلیست. لا غیر، لا غیر یعنی فقط اون مفهوم به عنوان مفهوم جزئی ملاحظه شود، اشاره چیزی که ناش نیاری، غیری که عبارت از اشاره است، عبارت از علمیتی، اینو نیاری، فقط مفهوم جزئی با مقابل مفهوم جزئی ملاحظه بشود، قیدی ملاحظه نشود، یعنی قیدی چیزی زمینه نکنی، قیدی که اشاره باشد، بلکه قیدای دیگه هم زمینه کنی بازم کلیت از بین نمیره. جزئی من حیث و جزئیان بازم کلیان، مفهومش کلی است، ولی وقتی میاد تو خارج شخصه، جزئی خارجی شخصه، ولی جزئی وقتی مفهوم شد، یعنی مفهومش گرفته شد، کلی می شود، به شرطی که من حیث و جزئی رو ملاحظش کنید. لاغیر یعنی چیز دیگه بهش ندید، اگه چیزی دیگه بهش دادید اون چیز اگر اشاره است شخصش میکنه، اگر غیر اشاره است مثل خودش باز کلیه. و هازا و انا، خود هازا همیشون میگه کلیه، خود هازا چه مفهوم هازا باشه اشاره نکنه، اگه اشاره بکنه جزئی میشه، شخصی میشه، اما تا وقتی مفهوم هازا است، خب مفهوم هازا برای هر چیزی که قابل اشاره حسیه صدق میکنه، باز میشه کلی. هازا انا نحن هو لها معان کلیه، بر اینها معانی کلیه است، من حیث و مفهومات ها، من حیث و مفهومات ها یعنی مفهومش رو ملاحظه کنی کلیه. بعد عبارتی داره، این عبارت اون لاقی رو معنا میکنه، اون من حیث و مفهوم انا رو معنا میکنه، همه اون حیثیت های قبلی رو معنا میکنه. میگه من حیث و مفهومات حال مجرده، مفهوماتی که مجردن، مجردن یعنی چی؟ توضیح میده دون اشارت این جزئیه، همراه اشاره نیستن، مفهوم خالی، یعنی بدون زمینه اشاره، اون من دون اشاره یعنی بدون زمینه اشاره، اونم نه اشاره ای که مفهوم باشه، اشاره جزئیه، یعنی اشاره ای که خارجی باشه، که این اشاره میشه اشاره جزئیه. همه این مفاهیم کلی هست، حتی اگر از شخص گرفته بشند، به محضی که مفهوم شد میشه کلی. خب پس از طریق مفهوم انا هم نشد خودمون درک بکنیم، زیرا مفهوم انا کلی شد و ما شخص بودیم، کلی نمیتواند حاکی از شخص باشد. همه راه ها روی شیخ اشراق بسته میشه. شیخ میپرسه از ارسطو فقلت فکیف ازن، ازن یعنی حالا که همه این راهایی که من گفتم باطل شد، پس علم من به خودم چگونه است؟ ارسطو دو مرتبه مطالب تکرار میکنه که توجه بده شیخ رو، و شیخ دو مرتبه اشکالی که تکرار مکررات مطرح نکنه، چون ممکنه مثلا ارسطو یه مطلبی بگه، شیخ دو مرتبه برگرده بگه خب با صورتی مثلا من درک میکنم، دوباره همون صورتی رو که قبلا گفته بود و ارسطو رد کرده بود دوباره به یه بیان دیگه بیاره. ارسطو بر این که شیخ از اول دیگه سراغ گذشته ها نره، یه خلاصه از گذشته نقل میکنه و التزامی که از شیخ گرفته بوده بیان میکنه، بعدن منظور خودشو میگه، و این در تعلیم و تعلم راه بسیار خوبیه که بعد از اینکه مطالبی رو ما با تفصیل رد کردیم و خواستیم حق رو بیان کنیم، برای مستمعمون اون تفصیل گذشته رو خلاصه کنیم، ذهنشو با این خلاصه خالی کنیم از اون مطالب باطل، بعد مطلب حق رو بگیم. و الا اگر اون تفصیل رو گفتیم، چون مطلب با تفصیل گفته شد، ممکن بود ممکنه اون آخراش یاد شنونده باشه، اولاش یادش رفته باشه، بعد وقتی مطلب حق رو میخوام بگیم دو مرتبه برمیگرد از اول حرف قبلی خودش اشکال میکنه. برای اینکه اشکالات پیش نیاد، راهش اینه ما مطالب قبل رو به طور مجمل تو ذهنش بذاریم که الان ذهن اونش اجازه اشکال نده، بعد مطلب حق رو بگیم. این در بیان مطلب برای شنونده خیلی مفیده، این روش خیلی مفیده که ارسطو هم که رفته عالم برزخ نیابش یاد گرفته، از اونجا یاد گرفته داره حرف میزنه. نمیدونم تو نوشتاش این بوده یا نبوده، ظاهرا نبوده، ولی خب چیزی که از اونجا بیاد، سوغاتی که از اونجا بیاد خیلی ارزشمنده. تمام حرفا رو تکرار میکنی، میگه که خب معلوم شد که تو ذات تو با ذات ادراک میکنی، نه با قوه دیگر و نه با ذات دیگر، و معلوم شد که برای ادراک ذاتت اثری در ذهنت نمیاد، نه اثر مطابق نه اثر غیر مطابق. حالا که اینا معلوم شد، پس بدان که ذات تو هم عاقل است هم معقول، یعنی خودت را درک میکنی. اینجا اینطور نیست که تو عاقل باشی اون صورت معقول باشه، تو عاقل باشی اون مفهوم انا معقول باشه، اصلا معقولی جز خودت اینجا وجود نداره. تو میشی عاقل، نفست هم میشه معقول، همون خودتو هم میشی معقول. این جز با علم حضوری با چیزی دیگه بیان نمیشه. منتها شیخ اشراق تازه داره مطلب رو میشنوه، هنوز جا نیفتده براش که این علم حضوریه. به ارسطو میگه اضافه کن، یعنی مطلب رو بیشتر توضیح بده، که ارسطو میره تو بحث دیگری و به او میگه که حالا توجه کن به بدنت. تا حالا میگفت توجه کن به نفست، حالا میگه توجه کن به بدنت. با توجه به نفس شیخ اشراق به نتیجه رسید، علم حضوری نتیجه گرفت، ولی چون علم حضوری در اون زمان خیلی رایج نبود، برای شیخ اشراق جا نیفتاد، لذا دو مرتبه سوال کرد، توضیح بیشتر خواست. قال فلما لم یکن علم که به ذاتک به قوت عن ذاتک، علمی که تو به ذاتت داری از طریق قوه نیست، از طریق خودته، یعنی خودت عالمی، نه قوه از خودت عالم باشد. فانک تعلم، تو میدانی که تو مدرک ذاتتی نه غیر. این فانک تعلم اشاره میکنه به این که این وجدانیه، استدلال نمیخواد. اینطور نیستش که من که میگویم علم تو به ذاتت به قوه ای نیست بلکه به ذاتت هست، تو دنبال استدلالش بگردی. خودت تعلم، خودت میدانی، یعنی به وجدان میابی که انک انتل مدرک لذاتش لاغیر، تو ادراک ذاتت میکنی، غیر تو ادراک نمیکند. قوه حتی اگر اون غیر قوه خودت باشد، او هم ادراک نمیکنه. خب پس وقتی فهمیدی که علم به ذاتت به قوه ای از ذاتت نیست، ولا به اثرین، با اثر هم نیست، یعنی به وسیله صورت یا مفهوم هم نیست. چه اون صورت غیر مطابق باشد چه مطابق باشد، لا به اثر غیر مطابق و لا به اثر مطابق. اثر غیر مطابق پیداست، این روشن هم هست، یعنی برای استیفاء اقسام ذکر میشه. مثلا فرض کنید که انسانی خودش رو درک کند، صورت شجر تو ذهنش بیاد، خب این اثر هست، صورت اثره، اما اثر ذات نیست. اثر مطابق اینه که نه صورت انسان بیاد، یا به قول خود شیخ اشراق مفهوم انبیات. خب مگر شیخ اشراق اثر غیر مطابق رو مطرح کرده بود یا ارسطو اثر غیر مطابق رو مطرح کرده بود که حالا احتیاج باشد که در اینجا بگه اثر غیر مطابق؟ اثر غیر مطابق که روشنه که وسیله علم من نمیشه. یعنی من میخوام عالم به نفسم بشم، صورت شجر تو ذهنم بیاد، این چه ارزش داره؟ چه استفاده ای میشه ازش کرد؟ توجه کن تو عباراتی که ما دیروز برای از ارسطو خوندیم اشاره به این مطلب بود. قال در وسط صفحه 150، فإن لم يطابق الأثر ذاتك، اگر اثر مطابق ذاتت نبود چه میکنی؟ که شیخ اشراق جواب داد، من صورت ذاتم رو ادراک میکنم، نه صورت چیزی دیگر رو، و توقع داشت این صورت ذاتش مطابق باشد، که ارسطو گفت اینم مطابق نیست، چون ذات تو شخصیست و این صورت کلیست. اما حالا که میگه لا اثر مطابق، منظورش از مطابق همین صورتیست که با نفس من به شخصیت و کلیت فرق داره، ولی مطابقه، یعنی میتونه حکایت کند، منتها حکایت مفهوم از مصداق. پس غیر مطابق این بود که اثر ذات من نباشه، صورت علمی ذات من نباشه، صورت شجر باشه. مطابق یعنی صورت انسان باشد، ولی اون تکه عرصی گفت کلی باشد که بخواهد از شخص حکایت کنه، که بازم نمیشه. ولی اگر شخصی بود و از شخصی حکایت میکرد، عرصو قبول میکرد. اگر نه، اگر چه نداریم که صورتی، صورتی که شخصی باشد و از شخص حکایت کند نداریم. ولی اگر داشتیم، مطابقت تا این حد بود، ارسطو منکر نمیشد. ارسطو اثر مطابقی رو منکر است که به لحاظ ماهیت مطابق با ذات منه، ولی به لحاظ کلیت و جزئیات با ذات من متفاوته. اون اثر رو داره رد میکنه. ولی اگر اثری بود که به لحاظ ماهیت مساوی با ذات من بود، به لحاظ کلیت و جزئیات هم مساوی با ذات من بود، اون رو رد نمیکرد، اگر چه ما اثر نداریم. فضاتو که حالا که معلوم شد، این فضاتو که جواب لماست، حالا که معلوم شد علم تو به ذاتت به قوه نیست، به قوه انذاتت به اثر مطابق و غیر مطابق نیست، حالا که این معلوم شد، فضاتو که هیل عقل و العاقل و المعقول، اشاره میکنه به این که تو به علم، به نفس خودت علم حضوری داری، تو خودت عاقل، خودت معقولی. منطقه از کردم چون هنوز علم حضوری کاملا جا افتاده نبود، شیخ اشراق به این توضیح قانع نشد، لذا گفت فقال تو زدنی فضاده که هی العقل و العاقل و المعقول. عقل است، عقل است یعنی چی؟ یعنی وجود عقلی دارد به طوری که تعقل می کند. ذات تو یعنی نفس انسانی تو، نفس انسانی تو عقله، اون پایین تر نفس حیوانی و نفس نباتی است که اونم عقل نیست، ولی نفس انسانی تو عقله. پس عقل است و چون خودش را ادراک می کند عاقل است، و چون خودش ادراک می شود معقول است، خودش ادراک می شود، صورتش ادراک نمی شود. فقط تو زدنی
ملا به اثر مقابل
چی معنی؟ اثر مطابق عرض کردم صورت علمیه نفس که از نظر ماهیت مطابق است با ماهیت من، یعنی از نظر کلیت و جزئیات متفاوت است با من، اون کلی است، من جزئی و شخص.
در حقیقت حکایت نمی کنه،
بله حکایت نمی کنه، در واقع از همه جهت مطابقت نداره. اگه از همه جهت مطابقت نداره، حکایت کامل نداره. حکایت میکنه ولی حکایتش نافسه. فقال الست تدرک بدنک، میگه بدن تو رو ادراک میکنی. شیخ اشراق میگه بله ادراک میکنه. میگه صورتی از بدنت پیش خودت داری؟ صورت شخصیه داری؟ یا نه صورت کلیه داری با صفات کلیه؟ شیخ اشراق میبینه صورت شخصیه رو ارسطو در مباحث قبل رد کرده بود، دیگه نمیگه صورت شخصیه دارم، میگه صورت کلیه دارم با صفات کلیه. ارسطو میگه پس این صورت نمیتونه از تو حکایت کنه، چون صورت بدن صورتیست کلی، هم میتونه بدن تو رو نشون بده، هم میتونه بدن دیگری نشون بده. اما صورت بدن همراه صفات، میگی بدنم رو ملاحظه میکنم، مثلا فرض کنی میگم که رنگ پوستم این چنین، مثلا فلان جای بدنم مثلا خال داره، یا مثلا فرض کنید فلان جا بر اثر اتفاقی که افتاده کبوده، یه صفات خاصه کلیه برای بدنم ذکر میکنم. میگه که اینم کافی نیست، اینم بدن شخصیت رو نشون نمیده، چون بدنی که این خصوصیات بدن تو رو داره زیاده، بر فرضم نباشه قابلیت وجود داره و این صورتی که الان در ذهن توست بر تمام اونهایی که الان موجودند و مثل بدن تو هستند یا میتوانند موجود بشه من صدق میکنه، پس بازم کلی شد. در حالی که تو بدن خودت رو طوری ادراک میکنی که میدانی مال خودت مال دیگری نیست، یعنی اینطور شخصی ملاحظش میکنی. اگر شما شخصی ملاحظه کردی این بدن رو، دیگه نمیتونی از طریق صورت ملاحظش کنی، چون صورت هر کارش هم کنی کلیه، هرچی هم قید کنارش بذاری کلیه. پس باز هم بدنت رو به وسیله صورت نتونستی درک بکنی، نه صورت شخصیه که گفتیم نداریم، نه صورت کلیه که داریم ولی حاکیه به تمام معنا نیست، یعنی حاکی هم باشه حاکی ناقصه، حاکی کامل نیست. پس تو با صورت شخصیه که نداری ادراک بکنی، با صورت کلیه هم اگه ادراک کنی ادراک تام نیست، در حالی که تو نسبت بدنه ادراک تام داری، یعنی بدن خودت رو به عنوانی که بدن خودت رو داری درک میکنی، به طوری که شرکت هیچ موجودی رو با بدن خودت قبول نمی کنی. پس معلوم میشه از یه راه دیگه داری ادراکش میکنی، نه از طریق صورتی که به تو اجازه میده این بدن رو بدن دیگری هم بگیری. فقال الست تدرک بدنک، استفهام تقریریه، داره ازش اقرار میگیره. الست تدرک بدنک، اون بدنی که تتصرف فیه، یعنی اون بدن در خیال توه، تو درش تصرف میکنی. من قبلا عرض کردم که علم حضوری به هر چیزی تعلق نمیگیره، علم حضوری به ذات و احوال و صفات و افعال و قوا تعلق میگیره. قوا وسیله فعل، بدن محل فعل، یا اونم بگید وسیله فعل. بدن وسیله افعال نفسه، با حرکاتش دستورات نفس رو اجرا میکنه، محل فعل نفسم هست چون فعل نفسش تصرف میکنه، هم وسیله فعل نفسه، نفس وقتی میخواد حرکتی رو ایجاد کند به توسط بدن ایجاد میکنه، هم محل فعل نفسه، چون نفس تو بدن داره تصرف میکنه، افعال خودشو تو این بدن قرار میده. از این جهت میشه معلوم حضوری، و الا اگر نفس، اگر بدن یه امر جدایی از نفس بود، علم حضوری نداشت. چون داره توش تصرف میکنه بهش علم حضوری داره. لذا ارسطو میگه الذی تتصرف فیه، تو این بدن تصرف میکنی، این بدن از تو جدا نیست، پس اگر بهش علم داری باید علم حضوری داشته باشی، چون تصرفات تو میخواد تو این بذاری، تو به تصرفات علم حضوری داری، به محل این تصرفات هم باید علم حضوری داشته باشی. پس قید الذی تتصرف فیه داره شیخ اشراق آماده میکنه برای اینکه بداند که علمش به بدن علم حضوری است.
تصرف مایه علم حضوری میکنه.
بله، صرف تصرف به نظر شیخ اشراق علم حضوری میکنه، اگه محل تصرفتون باشه. شما تصرف شما چیه؟ مثلا در این دیوار تصرف میکنی، تصرف شما چیه؟ حرکته، تصرف دیگه نمیکنی. این دیوار باقی میمونه به خاطر استحکام خودش، ولی حادث میشه به خاطر تصرف حرکت شما. شما حرکت میکنید، آجر اینجا میذارید، دیوار درست میشه. شما الان عالم به حرکتتون هستید، حرکت فعل شماست، عالم به علم حضوری، یه چیزی دیگه عالم نیستید. به علم حضوری عالمی دلی، به علم حضوری عالمی سی، به فعل خودتون عالمی. محل فعل شما چیه؟ این آجره که این حرکت رو پذیرفته، شما به اینم عالمید. البته بنابرای نظر شیخ اشراق که میگه به مبصرات علم حضوری داریم، شما اینو نگاه میکنید تا توش تصرف کنید. حالا شاید بنابرای نظر دیگران اینجا علم حضوری رو قائل نشین، ولی شیخ اشراق قائله. ارسطو داره میگه، شیخ اشراق هم داره برداشت میکنه، ما هم خودمون رو جای شیخ اشراق بشیم داریم برداشت میکنیم.
چون اگه علم حضوری به بدن داشتیم
بعد همه اسرارش میفهمیدیم، دیگه در صورتی
نمیفهمیم،
خیلی از مسائل بدنمون نمیدونیم ما،
دیگه نفسمون نمیدونه.
نه، علم حضوری به چیه بدن داریم؟ علم حضوری به خود بدن داریم، نه به اجزای بدن. یعنی یه وقتی شما میگید من اجزای باطنی بدن نمیدونم، اگه علم تام داشتم به بدن همه چیشو میدونستم، جنسشو، اجزایشو، کار کردشو، همه رو میدونستم اگه علم تام داشتم. ولی علم من به چیه؟ به نفسم چجوری عالمم؟ علم حضوری به نفس دارم یا ندارم؟ علم حضوری به نفس دارم ولی نفسو میشناسم من؟ مگه هر علم حضوری شناخت کامل میخواد؟ علم حضوری تام شناخت کامل میخواد. علم حضوری ما علم حضوری تام نیست، یعنی علم حضوری به نفس داریم، در به چی؟ به این که نفس رو داریم، اما علم حضوری به این که نفس چیست نداریم. علم حضوری به بدن داریم، یعنی میدونیم بدن داریم و بدن ما اینه، اما چیه بدن ما نمیدونیم، چیه جنسشو نمیدونیم، از چی ساخته شده نمیدونیم، خیلی چیزای بدن نمیدونیم، چه علم حضوری به اونها نداریم. علم حضوری به اصل بدن داریم که بدنی داریم، همین به اصل وجودش مثلا که وجود دارد برای ما، همین اندازه، حالا یه خورده از وجود هم بیشتر وجود دارد برای ما، یه ظاهری هم داریم میبینیم که البته به نظر شیخ اشراق ظاهرم به علم حضوری پیش ما معلومه، به نظر بقیه شاید اینو نگن که ظاهره به علم حضوری، فقط به وجودش ما علم حضوری داریم، یعنی به داشتنش ما علم داریم، به این که بدن رو داریم، همین اندازه. ولی علم حضوری به چیستی بدن نداریم. بله اگه علم حضوری به چیستی بدن داشتیم همه بدنی میدونستیم، علم حصولی هم داشتیم میدونستیم، اون تا کلی میدونستیم، بعد تطبیقش میکردیم بچه بسیم. ما نه علم حصولی داریم به اجزای بدن، نه علم حضوری داریم.
خدا هم همینطور میگه،
بله؟
به وجود خدا علم،
ما به وجود خدا علم حضوری داریم، به ذات خدا علم اصلا نداریم،
به وجود خدا علم حضوری داریم،
علم حضوری داریم. البته اینش صدر رو میگه، معلول به علت علم حضوری داریم، علت و معلول علم حضوری داره که همه میگن، یعنی همه بعد شیخ اشراق میگن، خواجه و شیخ اشراق و همه بعد شیخ اشراق قائلن به اینکه علت و معلول علم حضوری داره. ولی معلول به علت علم حضوری داره این صدر معتقده که معلولم به علت علم حضوری داره، منتها از دریچه وجود خودش علم حضوری داره، یعنی علم حضوریش محدوده، اینطور نیست خدا رو اونطور که هست بیابد، خدا رو اونطور که دریچه وجودیش و به قول صدر حوصله وجودیش اجازه میدهد، حوصله یعنی گنجایش، حوصله وجودیش اجازه میدهد، به همون اندازه از علت آگاهه. مثلا حوصله وجودی ما کمه، حوصله وجودی پیغمبر بیشتره. ما خدا رو در حد خود میشناسیم، پیغمبر خدا رو در حد خودش میشناسه. هیچ کس خدا رو در حد خود خدا نمیشناسه. البته خدا که حد نداره ها، تعبیر در حد خود خدا این تعبیرش بناچاری گفته شد، ولی خدا حد نداره. هیچ کس خدا رو اونطور که هست نمیشناسه، بلکه هر کسی خدا رو اونطور که خودش خود اون کس هست میشناسه. یعنی من وقتی سبحان ربی میگم با وجود خودم رب خودم رو میبینم. پیغمبر وقتی سبحان ربی میگه با وجود خودش رب خودش رو میبینه. یعنی ما از وجود خودمون که معلوله داریم استدلال میکنیم به وجود علت. این معلول داریم علت نشون میده، این معلول هر چقدر هست، هر چقدر هست علت نشون میده، نه بیشتر. پس علم معلول به علت حضوریه، اما در حد ظرفیت معلوله.
هر کس
رب اختصاصی داره. بله. فقال الست تدرک و بدنش الذی تتصرف فی. ادراکن مستمرن، این ادراکن مستمرن مفعول مطلق تدرکه. ادراکن مستمرن لا تغیب هم، که تو از این ادراک غیب نمیشی، یعنی غافل نمیشی. این ادراک همیشه برات هست، ولی ادراک ارتکازی باشد، گاهی از اوقات ادراک ارتکازیه، ولی این ادراک رو داری. اینم آماده کردن شیخ ارشاد برای علم حضوریه، چون در علم حضوری قفلت حاصل میشه و ادراک ما مستمر نمیمونه. تا وقتی صورت حاضر است ما ادراک میکنیم، بعد از اینکه صورت رفت ادراک تعطیل میشه. اما در بدن ادراک تعطیل نمیشه، معلوم میشه علمش حصولی و از طریق صورت نیست. اینا عبارت هاییست که ارسطو با آوردن این عبارت ها ذهن شیخ ارشاد آماده میکنه برای مطلب نهایی که علم حضوریه. فقال تو بلا، گفتم چرا؟ گفت آیا چنین علمی نداری؟ آیا بدنت ادراک نمی کنی؟ گفتم چرا، ادراک می کنه. بعد ارسطو میگه اب حصول صورت شخصیت این فیزاتش، آیا با این که صورت شخصی بدنت در ذهنت حاصل می شود، صورت شخصی بدنت که مشارکت با غیر نداشته باشه و درست بتونه به طور کامل از بدنت حکایت کنه، آیا چنین صورتی تو وسیله برای علم به بدنت قرار میدی؟ خود ارسطو زود یادآوری میکنه به شیخ اشراق، میگه وقت عرفت استحالت ما، تو که دانشی از این صورت شخصی محال است، نه صورت شخصی بدن. اصلا صورت شخصی محاله که شخصی در ذهن خودش بیاره. صورت هر وقت در ذهن بیاره کلیه، شخصی نیست. فقلت الله، نه با صورت شخصی نمیشناسم، زیرا همون که شما گفتید صورت شخصی محاله. ولی علا اخذ صفات کلیه، بلکه صورت بدنم رو میارم صفات کلیم کناری زمینی میکنم، بدنم رو بایی میشنسم. ارسطو باز میگه که تو حرکت میدهی بدن خاص خودت رو، بدن خاص خودت رو حرکت میدی، معلوم میشه بدن خاصت هم ادراک میکنی که حرکتش میدی، فعل رو به وسیله این بدن داری انجام میدی، معلوم میشه که بدن خودت ادراک کردی و فعل رو در اختیارش گذاشتی. در حالی که صورت کلیه، صورت کلی نمیتونه نشون دهنده این شخص خودت باشه، شخص بدنت باشه. همون بیانی که در نفس گفت در بدن هم میگه. قال انت تحرک بدنش الخاص، تو با بدن خاصت داری فعل حرکت رو انجام میدی، پس حالوش بدن خاصت رو ادراک میکنی که فعل بهش واگذار میکنی. و تعریف او بدنان خاصن جزئی هن، وقتی هم میخوای توجه به بدنت کنی به عنوان یک امر جزئی خاص میشناسیش، بدن مشترک نمیبینی، بدن خودت میبینی، میدونی مخصوص خودته. در حالی که واب حالی است، در حالی که ما اخذت من السوره، من السوره منش بیانی است، در حالی که ما اخذت من السوره نفسها لا یمنع وقوع شرکت فیها، نفسها مبتداست، لایم نه و وقوع شرکت فیها خبرشه، جمله خبر مای ما خسته منسود است. نفسه ها رو مسحه تأکید صورت گرفته، بزن نفسه ها خونده دیریخ کسته گذاشته، این درست نیست. نفسه ها باید بخونید همون که کس کردن. و ما اخسته من از سوره، این صورتی که تو اخذ کردیم من از سوره بیان ماست، لذا ما رو به معنی صورت معنی میکنن. و صورتی که تو اخذ کردی نفس اون صورت، یعنی بدون زمینه کردن اشاره، نفس اون صورت مانع از وقوع شرکت در اون صورت نیست. پس تو صورتی آوردی از بدنت در ذاتت و این صورت کلیه، در حالی که ذات تو شخصی بود. پس این صورت نمیتونه اون ذات تو رو که شخصی نشون بده. فلیسه ادراک و کله ها اینی له این صورت ادراک له بدنک، ادراکی که تو نسبت به این صورت داری ادراک بدنک نیست، این صورت کلیه، بدن تو شخصیه. بعد الذی لا یتصور صفت بدن است، صفتی که مشرف به علیته. چرا ادراک تو نسبت به اون صورت ادراکت به بدنک نیست؟ به خاطر اینکه بدن تو شخصه و اون صورت کلیه، این علته. ولی ارسطو به صورت صفت ذکرش میکنه، صفت مشرف به علیت. میگه الذی لا یتصور ان یکون مفهومه لغیره، بدنی که تصور نمیشود که مفهوم این بدن مال غیر این بدن باشه، یعنی مفهومی که تو در ذهن گرفتی اصلا پیش خود تصور نمی کنی که مال غیر این بدن باشه، تطبیقش میدی بر این بدن. ولی اون صورت کلیه، اگرچه تو تطبیقش دهی بر بدنت، پس نمیتونه حکایت کند حکایت تام. بنابراین علم تو به وسیله اون صورت نیست. تا اینجا ارسطو بیان کرد که بدن جزئی است و صورتی که در ذهن تو میاد کلی است. پس صورت نمیتونه بدن نشون بده. ممکنه شما بگید که نفس من نفس انسانیه و نفس انسانی یعنی عقل، یعنی قوه عاقله. خونده شده که قوه عاقله مدرک جزئیات نیست، قوه عاقله مدرک کلیاته. پس چطور تو برسو گفته میشه، چطور تو میگی که بدن جزئی و شخصی رو نفس من درک میکنه؟ نفس من که جزئی رو درک نمیکنه، شخصی رو درک نمیکنه. بعد اون وقت شروع میکنه ارسطو مباحثی رو مطرح کرده که ثابت میکنه نفس جزئیات رو هم درک میکنه. اما حالا چطور درک میکنه باید بیان کنیم. از ثم انک قرأت من کتبنا وارد این بحث میشه که نفس میتواند جزئیات رو درک کنه، پس بنابراین میتونه بدن شخصی رو هم درک کنه. ان شاء الله در جلسه آینده بریم.